با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز و گرامی، ما این جلسه با همدیگه هستیم یک مروری میخواییم داشته باشیم روی نکات کلیدی و مهم درس حقوق تجارت. از ابتدای قانون تجارت شروع به بررسی نکات مهم و کلیدی میکنیم تا انتهای قانون تجارت پیش میریم. امیدوارم که در این مدتی که با هم دیگه هستیم بتونیم نکاتی را بیان کنیم که برای شما دوستان عزیز مفید و مؤثر باشه. دوستان، در ماده یک قانون تجارت قانونگذار در تعریف تاجر فقط به شغل معمولی تاجر نگاه کرده، گفته تاجر شخصی است که شغل معمولی او یعنی محل اصلی کسب درآمد او اعمال تجاری باشه. پس اگر شخصی علارغم ممنوعیت‌های قانونی اشتغال به اعمال تجاری بوزند و این اعمال تجاری شغل معمولی او باشد، باز هم تاجر است. اگر شخصی اشتغال به اعمال تجاری بوزد که اون اعمال تجاری نیاز به مجوز خاص و نیاز به پروانه خاص داشته باشه و اون اعمال تجاری را شغل معمولی خودش قرار بده، باز هم تاجره. پس دوستان عزیز یادمون باشه تنها چیزی که در تاجر بودن یا نبودن یک شخص مفید و مؤثر هست، شغل معمولی او هست. تنها چیزی که مفید هست اینه که ما ببینیم آیا شغل معمولی او یعنی محل اصلی کسب درآمدش اعمال تجاری هست یا خیر. در ماده دو قانونگذار اعمال تجاری ذاتی را برای ما تعریف کرده. اعمال تجاری ذاتی دوستان یعنی اعمالی که ذاتن و صرف نظر از فاعلش تجاریه، یعنی چه من اونها را انجام بدم، چه شما، چه هر شخص دیگر، شخصی که تاجر هست یا نیست اون کارها را انجام بده، اون کارها تجاری محسوب میشن. دوستان اعمال تجاری ذاتی که در ماده دو انجام شده، یادمون باشه اگر شخصی ولو یک بار یکی از این اعمال تجاری را انجام داد، اون عمل تجاری هست. اما با یک بار انجام دادنش ما تاجر نمیشیم، چون گفتیم تاجر شدن نیاز به این داره که این عمل تجاری شغل معمولی شخص باشه. به عبارت دیگر ما در صورتی به شخص میگیم تاجر که یکی از این اعمال تجاری را شغل معمولی خودش قرار داده باشه، هرچند که حتی با یک بار انجام دادن این اعمال اون عمل تجاری هست، اما ما تاجر نمیشیم. اعمال تجاری ذاتی در ماده دو تعریف شدن عبارتند از خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره. توجه داشته باشیم دوستان، فروش اموال منقول عمل تجاری نیست. اون چیزی که عمل تجاری، خرید اموال منقول، اون هم نه هر خریدی، خرید یا تحصیل مال منقول که برای فروش یا اجاره باشد. توجه داشته باشید دوستان، بنده یک ماده دو عبارت تحصیل اجاره کردن را هم میتونه در بر بگیره. شخصی بیاد مال منقولی را اجاره کنه برای اینکه به دیگران اجاره بده، این عمل او یعنی اجاره کردن برای اجاره دادن هم نوعی عمل تجاری محسوب میشه. در بند دو گفته تسبیه و حمل و نقل. یادمون باشه در چهار جا قانونگذار از عبارت تسبیه استفاده کرده: تسبیه و حمل و نقل، تسبیه و حراجی، تسبیه و هر قسم نمایشگاه عمومی و تسبیه به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود. در این چهار مورد که قانونگذار ما از عبارت تسبیه استفاده کرده، این عبارت تسبیه دو تا مؤلفه را در دل خودش داره، یکی تکرار و استمرار و دیگری انجام عمل در قالب تشکیلاتی مثل بنگاه. پس توجه داشته باشیم عبارت تسبیه که در این چهار مورد استفاده شده، این دو تا مؤلفه را در دل خودش داره. یعنی دوستان ما میفهمیم که حمل و نقل عمل تجاری محسوب نمیشه، بلکه تسبیه به حمل و نقل هست که عمل تجاری است. یعنی شخصی که کارش تکرار و استمرار داره و در قالب تشکیلاتی مثل بنگاه داره فعالیت میکنه. پس یک بار حمل و نقل عمل تجاری نیست، بلکه تسبیه و حمل عمل تجاری است. یک بار خرید در واقع مال منقول و قصد فروش عمل تجاری هست، اما با یک بار انجام دادنش ما تاجر نمیشیم. تفاوت این دو در چیه؟ تفاوت این دو در این هست که خرید مال منقول و قصد فروش عمل تجاریه، اما حمل و نقل یادمون باشه عمل تجاری نیست، بلکه تصدی به حمل و نقل عمل تجاری است. در بند ده دوستان قانونگذار از کشتی سازی سخن گفته: کشتی سازی، خرید و فروش کشتی، کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها. توجه داشته باشیم هر گونه معامله‌ای، هر نوع معامله‌ای راجع به کشتی، اهم از خرید، فروش، معاوضه، صلح، هر معامله‌ای راجع به کشتی عمل تجاریه. کشتی تنها مال منقولی است که هر نوع اقدامی راجع به اون انجام بشه، اون اقدام عمل تجاری تلقی میشه. دوستان در ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها قانونگذار یک عمل تجاری دیگری را به این مجموعه افزوده که اون عبارت است از ساخت خانه، آپارتمان یا مغازه. توجه داشته باشین دوستان، ساخت خانه، آپارتمان یا مغازه بنابر ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها عمل تجاریه. شاید در وهله اول به نظرتون برسه که خب ما در ماده چهار قانون تجارت که میگیم معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجاری نیست، پس چرا در اون قانون ساخت خانه، آپارتمان یا مغازه را عمل تجاری تلقی کرده؟ دوستان، ساخت با معامله دو چیز متفاوت است. در ماده 4 قانون تجارت گفته معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجاری نیستند، اما ساخت خانه، آپارتمان یا مغازه به منزله معامله تلقی نمیشه، بلکه یک عمل فیزیکی، عمل بنایی هست. پس این را ما نمیتونیم بگیم معامله است. یادمون باشه در ماده 4 قانون تجارت قانونگذار گفته معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمیشوند. خب این که گفته به هیچ وجه، یعنی حتی اگر این معاملات توسط شرکت‌های تجاری انجام بشه، حتی اگر توسط شرکت‌های سهامی انجام بشه، باز همین معاملات عمل تجاری تلقی نمیشن، حتی عمل تجاری تبعی هم نمیتونن باشن. دوستان، معاملات غیر منقول یعنی خرید، فروش، معاوضه، اجاره، صلح. نسبت به اموال غیر منقول عمل تجاری نیستن. اما یادمون باشه بیمه املاک، تصدی به تسهیل معاملات ملکی، ساخت خانه، آپارتمان یا مغازه، دلالی معاملات ملکی، اینها عمل تجاری است. چرا؟ چون اینها معامله غیر منقول تلقی نمیشن. پس کاری که آژانس‌های املاک انجام میدن، یعنی تصدی به تسهیل معاملات ملکی، این عملشون عمل تجاریه. هرچند که اون معامله‌ای که به واسطه دلالی و واسطه گری اونها منعقد میشه دیگه عمل تجاری تلقی نمیشه. مطلب دیگری که ما بایستی بهش توجه داشته باشیم دوستان، در ماده 3 قانونگذار ما اعمال تجاری تبعی را برای ما تعریف کرده. در خصوص ماده 3 به این نکته توجه داشته باشیم که بند 1 و بند 4 ماده 3 به صورت مطلق بیان شده. یعنی در اعمال تجاری تبعی بند 1 مطلق گفته معاملات بین تجار، کسبه، صرافان، بانک ها. بند 4ش هم به صورت مطلق گفته کلیه معاملات شرکت های تجاری. دوستان، اینها را ما تجاری تبعی تلقی می‌کنیم. یعنی اگر عملی که یک شرکت تجاری انجام میده عمل تجاری ذاتی نباشد میگیم تجاری تبعیه. اگر معاملات فیما بین تجار تجاری ذاتی نباشد میگیم تجاری تبعیه. خب پس اینها اعمال تجاری تلقی میشن. بند 1 و 4 ماده 3 به صورت مطلق بیان شده، اما بند 2 و 3 ماده 3 به صورت مقیده. چرا؟ بند 2 را نگاه کنید. بند 2 گفته معاملات تاجر با غیر تاجر اگر اینه که میگیم به صورت مقیده، اگر گذاشته براش، اگر برای حوایج تجاری تاجر باشد. و همینطور در بند 3 گفته معاملاتی که اجزا خدمه شاگرد تاجر انجام میدهند اگر برای حوایج تجاری ارباب خود باشد، برای حوایج تجاری رئیسشون باشه. پس اینجا اگر آورده، اگر برای حوایج تجاری باشد، اما در بند 1 و 4 اگر نیاورده. به صورت مطلق معاملات فیما بین تجار و معاملات شرکت‌های تجاری را عمل تجاری تبعی تلقی کرده. نکته دیگری که داریم دوستان، در بند 5 در ماده 5 میگه کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست. در ماده 5 گفته کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست. دوستان، در این عرض حضور شما که ماده قانونگذار ما اماره تجاری بودن معاملات تجار را بیان کرده. اماره تجاری بودن معاملات تجار یعنی فرض را بر این گذاشته که هر معامله‌ای که تجار انجام میدن برای امور تجارتیه مگر خلافش ثابت بشه، یعنی ثابت بشه که برای حوایج تجاری اونها نبوده بلکه برای حوایج شخصیشون بوده. پس توجه داشته باشین دوستان، در ماده 3 که میگه کلی معاملات بین تجار و کسب و صرافان و بانک ها تجاری است، یعنی در بند 1 درسته که بند 1 به صورت مطلق بیان شده و این معاملات را به صورت مطلق تجاری تلقی کرده، اما اگر خلافش ثابت شد، یعنی ثابت شد که برای حوایج تجاری تاجر نبوده بلکه برای حوایج شخصی او بوده، در این صورت این معامله دیگه یک معامله تجاری تبعی تلقی نمیشه. خب در ماده 6 من قانونگذار دفاتر تجاری را برای ما بیان کرده. دوستان، دفتر روزنامه دفتری است که تاجر به صورت روزمره تنظیم میکنه. در دفتر روزنامه فقط معاملات تجاری خودش را درج میکنه، معاملات شخصیش را در دفتر روزنامه درج نمیکنه. تاجر در دفتر روزنامه معاملات، داد و ستد، واردات، صادرات و اوراق تجاری، یادمون باشه تجاری، فقط درج میکنه و برداشت بابت مخارج شخصی. پس معاملات شخصی و در واقع خرید و فروش های شخصیش را به ریز در دفتر روزنامه نمیاره، بلکه صرفا برداشت بابت مخارج شخصی خودش را در این دفتر می نویسه. مثلا می نویسه که من این ماه 2 میلیون، 1 میلیون، 5 میلیون، 500,000 تومان بابت مخارج شخصی برداشت داشتم. دفتر کل به صورت حداقل هفته یک بار تنظیم میشه. دفتر دارایی سالیانه، دفتر کپی هم که دفتر درج در واقع مراسلات و مکاتبات ارسالی یعنی خارجه هست. هر چی که تاجر ارسال میکنه در دفتر کپی می نویسه. یادمون باشه مراسلات و مکاتبات وارده در دفتر کپی درج نمیشه، مراسلات و مکاتبات خارجه یعنی اونهایی که تاجر داره ارسال میکنه در دفتر کپی درج میشه. مسئله دیگری که داریم دوستان این که در دفاتر تجاری فقط دفتر دارایی هست که به امضای تاجر میرسه و امضای دیگری که در دفاتر تجاری مثلا هست امضای نماینده اداره ثبت هست که این دفاتر تجاری غیر از دفتر کپیه بایستی که به امضای نماینده اداره ثبت برسه. شما توجه دارین که این دفاتر تجاری چه طبق قانون تنظیم شده و چه نشده باشد، چه طرف مقابل تاجر باشد و چه نباشد، چه دعوا ناشی از معاملات تجاری باشد و چه نباشد، علیه تاجری که اونها را تنظیم کرده قابلیت استناد داره و نوعی اقرار کتبی محسوب میشه. اما اگر ما به این دفاتر تجاری علیه تاجر استناد کردیم نمیتونیم تفکیک کنیم، به عبارت دیگر نمیتونیم به بخشی از دفتر استناد کنیم و به بخش دیگر استناد نکنیم. اینجا کل دفتر قابل استناد میشه، حتی اون قسمت هایی که علیه ما هست هم دیگه قابل استناد خواهد شد مگر اینکه ما بی اعتباری اون قسمت ها را اثبات کنیم. پس این در خصوص دفاتر تجاری علیه تاجر. دفاتر تجاری علیه تاجر چطور؟ تاجر در چه صورت میتونه به این دفاتر تجاری به نفع خودش استناد کنه؟ در صورتی میتواند که این دفاتر طبق قانون تنظیم شده باشد، دعوا ناشی از معاملات تجاری باشد و طرف مقابل هم تاجر باشه. در این صورت تاجر میتونه، تاجری که این دفاتر را تنظیم کرده میتونه به اون دفاتر به نفع خودش استناد کنه. البته دوستان اگر این شرایط هم فراهم نبود این دفاتر میتونن در شمار امارات قضایی به نفع تاجر تنقی بشن. توجه دارین کسبه جزء از نگهداری دفاتر تجاری و همچنین از ثبت نام در دفتر ثبت تجاری معافه. دوستان کسبه جزء صرفا میتوانن اشخاص حقیقی باشن، پس فقط و فقط اشخاص حقیقی میتونن کسبه جزء باشن. مورد بعدی داریم ماده 20، قانون‌گذار شرکت‌های تجاری را برای ما بیان کرده. در خصوص ماده 20 توجه داشته باشین، شرکت سهامی که در بند 1 ماده 20 اومده، اعم از سهامی عام و سهامی خاص، قانون‌گذار در قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 دو شرکت دیگر به این مجموعه افزوده، یکی شرکت‌های تعاونی سهامی عام که البته شرکت تعاونی سهامی عام را می‌تونیم بگیم که قسم مستقلی نیست چون به صراحت قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 شرکت‌های تعاونی سهامی عام نوعی و قسمی از شرکت‌های سهامی عام محسوب می‌شوند و همچنین شرکت تعاونی فراگیر ملی را به این مجموعه افزوده که اون هم می‌تونیم بگیم قسم جدیدی نیست چرا که شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی هم نوعی و قسمی از شرکت‌های تعاونی محسوب می‌شوند. خب دوستان بریم سراغ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت که در خصوص شرکت‌های سهامی سخن گفته. توجه داریم که در ماده 1 گفته که شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه‌آن به قطعات مساوی به نام سهام تقسیم میشه. در این خصوص توجه داشته باشید این تقسیم سرمایه به قطعات مساوی به نام سهام اتفاقی است که در پاره‌ای از شرکت‌ها رخ میده، عبارت است از شرکت سهامی، شرکت تعاونی و دیگری بخشی از سرمایه در شرکت مختلط سهامی. پس این اتفاقی که در شرکت سهامی و تعاونی میفته و همچنین نسبت به بخشی از سرمایه و نه تمام سرمایه در شرکت مختلط سهامی. همچنین گفته که مسئولیت صاحبان سهام بابت در واقع دویون شرکت محدود است به مبلغ اسمی سهام اونها. در این خصوص توجه داشته باشید که این مبلغ اسمی سهام در واقع یک مبلغ اسمی داریم و یک مبلغ بورسی داریم. مبلغ اسمی مبلغی است که در اساسنامه درج میشه، ثابت هست، اما مبلغ بورسی مبلغ داد و ستدی هست که در بازار بابت یک سهم ممکنه که پول داده بشه، وجه پرداخت بشه و این مبلغ بورسی مدام در حال نوسان هست، یک مبلغ سیالی هست. خب مسئولیت صاحبان سهام در شرکت سهامی محدود مبلغ اسمی سهام اونهاست. دوستان این اتفاق در شرکت‌های دیگری هم ممکنه رخ بده، یکی در شرکت تعاونی که مسئولیت صاحبان سهام محدود مبلغ اسمی سهام اونهاست و دیگری در شرکت با مسئولیت محدود که البته در شرکت با مسئولیت محدود ما چیزی به نام سهام نداریم بلکه میگیم مسئولیت هر شریک بابت دیون شرکت محدود است به سهم شرکه او، که اگر دوستان این شریک تمام سهم شرکه خودش را پرداخت کرده باشه دیگه مسئولیتی بابت دیون شرکت نخواهد داشت چون تمام سهم شرکتش را پرداخت کرده و طلبکاران شرکت میتونن برن اموال شرکت من جمله سهم شرکه این شریک که احیانا در اموال شرکت مستحلک هست را پیدا کنند و اون را توقیف کنند. در شرکت تضامنی مسئولیت هر شریک بابت دیون شرکت نامحدود هست و کلیه شرکا مسئولیت تضامنی دارن بابت دیون شرکت. این مسئولیت تضامنی مسئولیت خارجی شرکا هست یادمون باشه مسئولیت داخلیشون نسبیه، یعنی در شرکت تضامنی هر یک از شرکا اگر که جبران خسارت کرد و اگر دیون شرکت را پرداخت کرد، بعدن میتونه به نسبت آورده سایر شرکا به اونها مراجعه کنه و از اونها در واقع به نسبت آوردهشون بخشی از اون دیونی را که پرداخت کرده وصول کنه. توجه داشته باشید دوستان، در شرکت تضامنی مسئولیت خارجی تضامنی و مسئولیت داخلی نسبی هست. نسبت به مسئولیت خارجی شرط خلاف امکان پذیر نیست، اما نسبت به مسئولیت داخلی شرکا شرط خلاف امکان پذیر هست. مورد بعد شرکت نسبی. شرکت نسبی دوستان مسئولیت شرکا بابت دیون شرکت به نسبت سهم شرکه اونها از کل سرمایه هست. یعنی به عبارت دیگر اگر در یک شرکت نسبی من 40% کل سرمایه شرکت را تأمین کرده باشم، بابت 40% کل دیون شرکت هم مسئولم. یادمون باشه در شرکت نسبی مسئولیت شرکا نامحدود هست، برخلاف اون چیزی که من در بعضی از جزوات دیدم دوستان سوال میپرسن، یا اینکه در بعضی از کتاب ها دیدیم که پاسخ داده شده به حساب اشتباه. دوستان در شرکت نسبی مسئولیت شرکا نامحدود هست. چرا؟ چون هیچ سقفی برای مسئولیت شرکا متصور نیست. به عبارت دیگر اگر من با دادن 40,000 تومان در یک شرکت نسبی که سرمایه اون 100,000 تومان هست شریک بشم، من 40% سرمایه شرکت را تقبل کردم با 40,000 تومان، فلزا 40% دیون شرکت هم مسئولم و این مسئولیت من معلوم نیست تا کجا قراره بالا بره. اگر این شرکت 10,000 میلیارد تومان بدهکار بشه، 4,000 میلیارد تومانش گردن منه. اگر 100,000 میلیارد تومان بدهکار بشه، 40,000 میلیارد تومانش گردن منه. پس ببینید دوستان هیچ سقفی و هیچ محدودیتی نداره. فلزا در شرکت نسبی نمیگیم که مسئولیت شرکا محدود است، نه، مسئولیت شرکا به نسبت است و محدود نیست، بلکه نامحدوده، چون هیچ سقفی برای اون متصور نیست. مورد بعد که داریم ماده 2 این قانون، گفته شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود حتی اگر موضوع فعالیتش اعمال تجاری نباشد. دوستان یک شرکت دیگر همچنین هست، شرکت تعاونی. شرکت سهامی و تعاونی را اصطلاحا میگیم شرکت هایی هستند که به اعتبار صورت و قالب تجاری هستند صرف نظر از موضوع فعالیت. در سایر شرکت های تجاری موضوع فعالیت لزوما باید جزء اعمال تجاری باشه، اما در شرکت سهامی و تعاونی موضوع فعالیت می تواند جزء اعمال تجاری باشد یا نباشد. نکته بعد که داریم در خصوص تعداد شریک در شرکت سهامی که گفته حداقل 3 نفر اما ناظر به سهامی خاصه. در سهامی عام حداقل 5 نفر، در تعاونی حداقل شرکا 7 نفر که البته وزارت تعاون می تواند حداقل بیشتری مقرر کند. در شرکت های تضامنی نسبی با مسئولیت محدود و مختلط غیر سهامی حداقل شرکا 2 نفر و پس در شرکت های تضامنی نسبی با مسئولیت محدود و مختلط غیر سهامی حداقل 2 نفر و در شرکت مختلط سهامی طبق نظر اقوا حداقل شرکا 3 نفر. دوستان توجه داشته باشین شرکت مختلط سهامی شرکتی بین یک یا چند شریک ضامن و عده شرکای سهامی. پس یک یا چند شریک ضامن ما لازم داریم و عده شرکای سهامی حداقل این عده میتونه 2 نفر باشه. خب یک و دو میشه 3. بعضی ها اشتباهن، من دیدم اینطور استدلال کردن، استدلال اشتباهه، گفتن که شرکت های مختلط سهامی چون ما تشکیل شده از شرکای ضامن و شرکای سهامی و چون حداقل شرکا در شرکت سهامی خاص باید 3 نفر باشه، پس نتیجه میگیریم که در شرکت مختلط سهامی ما حداقل 3 شریک سهامی لازم داریم. خب یه شریک ضامن و 3 شریک سهامی میشه 4 نفر. دوستان این استدلال غلطه. چرا؟ به این خاطر شرکت مختلط سهامی پیوندی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی نیست که ما اینطور استدلال کنیم که چون در شرکت سهامی حداقل شرکا 3 نفره، پس اینجا هم حداقل شرکای سهامی باید 3 نفر باشه. اشتباه نشه، شرکت مختلط سهامی پیوندی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی نیست، بلکه پیوندی از شرکای ضامن و شرکای سهامی. این شرکای سهامی اینطور نیست که خودشون یه شرکت سهامی تشکیل داده باشن. اینطور نیست که ما در شرکت مختلط سهامی یه شرکت تضامنی داشته باشیم یه شرکت سهامی داشته باشیم. نه خیر، شرکای ضامن و شرکای سهامی داریم. به عبارت دیگر این شرکای سهامی شأنشون و مسئولیتشون بابت دیون شرکت مسئولیت سهامیه، مسئولیت شرکای سهامیه. یعنی مسئولیتشون بابت دیون شرکت محدود به مبلغ آورده‌شونه. اما به این معنی نیست که این شرکای سهامی از تمام قواعد و احکام شرکت‌های سهامی تبعیت کنند. مثلا بین خودشون مجمع عادی و مجمع فوق‌العاده و مجمع مؤسس داشته باشن. مثلا بین خودشون هیئت مدیره و بازرس انتخاب کنن. نه، اینا فقط مسئولیتشون مسئولیت شرکای سهامی است. پس اینکه بعضی استدلال می‌کنن که چون شرکت مختلط سهامی از یک شریک ضامن و عده شرکای سهامی تشکیل شده، شرکای سهامی در شرکت سهامی خاصن در اصل 3 نفر اینجا ما 3 نفر باشه این استدلال غلطه. اینجا دو شریک سهامی کفایت میکنه که با اون یک شریک ضامن نهایتاً میشن 3 نفر. مورد بعد که داریم دوستان در خصوص نام شرکت های تجاری هست. در رابطه با نام شرکت های تجاری توجه داشته باشیم، قانون‌گذار ما تمام شرکت های تجاری را مکلف کرده که در نامشون عنوان شرکت را درج کنن. حالا عنوان سهامی خاص، سهامی عام، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، هر چی که هست مکلف کرده که در نام شرکت عنوان شرکت را درج کنن. در این صورت در خصوص توجه داشته باشید دوستان، این که اگر اسمشون را درج نکنن چه ضمانت اجرایی داره؟ هیچ ضمانت اجرایی ندارد جز در شرکت با مسئولیت محدود. تنها شرکتی که عدم درج نام شرکت و عنوان شرکت ضمانت اجرا داره، یعنی اگر اون عنوان با مسئولیت محدود را درج نکنن ضمانت اجرا دارد، شرکت با مسئولیت محدود است که اگر درج نشود تبدیل میشه در برابر اشخاص ثالث به شرکت تضامنی. یعنی به عبارت دیگر شرکای اون شرکت در برابر اشخاص ثالث مسئولیت شرکای شرکت تضامنی را خواهند داشت. در خصوص نام شرکت های تجاری نکته دیگری توجه داشته باشید این که قانون‌گذار در خصوص شرکت با مسئولیت محدود و همچنین شرکت مختلط غیر سهامی، پس یکی شرکت با مسئولیت محدود و دیگری شرکت مختلط غیر سهامی، در این دوتا گفته اگر نام یکی از شرکای با مسئولیت محدود درج شود در نام شرکت، اون شریک شریک ضامن تلقی میشه. پس یکی شرکت با مسئولیت محدود، اگر نام یکی از شرکا در اسم شرکت درج بشه اون شریک شریک ضامن تلقی میشه بابت دیون شرکت، یعنی عهده‌دار تمام دیون شرکت خواهد بود. و یکی در شرکت مختلط غیر سهامی که تشکیل شده از عده شرکای ضامن و عده شرکای با مسئولیت محدود، یکی از چند شریک ضامن و یکی از چند شریک با مسئولیت محدود، اگر نام یکی از اون شرکای با مسئولیت محدود در نام شرکت درج بشه اون شریک با مسئولیت محدود حکم شریک ضامن را خواهد داشت. مطلب دیگری که داریم ماده 5 در خصوص سرمایه در شرکت‌های تجاری دوستان، ماده 5، ماده 33 و ماده 141 را شما بایستی به صورت مقایسه‌ای با هم دیگه مطالعه داشته باشین. پس کنار ماده 5 شما بایستی ماده 33 و ماده 141 را هم مطالعه کنید. این سه تا ماده، سه تا بحث را صحبت کرده که با هم دیگه شباهت داره. ماده 5 میگه اگر در طول حیات شرکت سرمایه شرکت سهامی از حداقل مقرر قانونی کمتر بشه. حداقل مقرر قانونی چقدر هست؟ در سهامی خاص حداقل مقرر قانونی 1,000,000 ریال و در سهامی عام 5,000,000 ریال. میگه اگر در طول حیات شرکت سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی کمتر بشه، توجه داشته باشید دوستان به شرکت یک سال فرجه میدیم، یک سال فرصت میدیم تا ظرف یک سال یا تغییر قالب بده، به شرکت دیگری، به نوع دیگری تبدیل بشه و یا اینکه بیاد و این افت سرمایه رو جبران کنه. اگر چنین نکرد بعد از یک سال هر زینم بیتونه از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را بکنه. کنار این ماده، ماده 33 رو هم بررسی کنیم. ماده 33 میگه که اگر سرمایه شرکت سهامی ظرف مهلت مقرر در اساسنامه پرداخت نشه یا نهایتا ظرف 5 سال، توجه داشته باشید دوستان در شرکت‌های سهامی لازم نیست که تمام سرمایه در بعد از تأسیس شرکت پرداخت بشه، بلکه این سرمایه 35% کافی است که در بعد به تأسیس شرکت پرداخت بشه و بقیه‌اش هم در طول حیات شرکت از سهامداران اخذ میشه. اگر این سرمایه ظرف مدت مقرر در اساسنامه توسط سهامداران تأمین نشه یا نهایتا ظرف 5 سال، اینجا مجمع فوق‌العاده باید دعوت بشه، هیئت مدیره باید مجمع فوق‌العاده رو دعوت کنه برای کاهش سرمایه. اگر نکرد هر زینف میتونه از دادگاه حکم بر کاهش سرمایه رو بخواهد که میگیم کاهش قضایی سرمایه، چون کاهش سرمایه به حکم دادگاه است. کنار این دو تا ماده، ماده 141 هم بگذاریم. ماده 141 ناظر به فرضیه که در طول حیات شرکت بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین بره. در این حالت هیئت مدیره باید فوراً مجمع فوق‌العاده را دعوت کنه تا مجمع فوق‌العاده اقدام به دو چیز، یا کاهش سرمایه و یا انحلال شرکت بکنه. اگر این اتفاق نیفتاد هر زینف میتونه از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را بکنه. پس دوستان ماده 5، ماده 33 و ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت را شما بایستی که به صورت توأمان با همدیگه مطالعه داشته باشید. در خصوص شرکت‌های سهامی عام و خاص توجه داشته باشید دوستان، آورده غیر نقل اگر شرکا داشته باشن لزوماً بایستی که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی بشه. در این خصوص توجه داشته باشید آورده غیر نقل در همه شرکت‌ها پذیرفته است، اما در شرکت سهامی عام فقط از مؤسسین پذیرفته است. در شرکت سهامی خاص تمام سرمایه شرکت میتواند آورده‌های غیر نقدی باشه. تنها شرکتی که تمام سرمایه میتونه آورده غیر نقدی باشه به استناد ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت شرکت سهامی خاص است. در شرکت‌های سهامی خاص و سهامی عام آورده غیر نقد باید توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی بشه. مجموعه مؤسس میتونه آورده‌های غیر نقد را به آنچه که کارشناس ارزیابی کرده یا کمتر از آن قبول کند، اما بیشتر نمیتونه. در شرکت‌های با مسئولیت محدود و همچنین شرکت‌های تضامنی قانون‌گذار صراحتاً درج کرده که آورده غیر نقد باید به تصویب تمام شرکا برسه. نیاز به کارشناسی رسمی دادگستری نیست، اما باید به تصویب تمام شرکا برسه. از همین قاعده میتونیم وقت ملاک بگیریم و بگیم در سایر شرکت‌ها هم چنین است. در شرکت با مسئولیت محدود اگر شرکا آورده غیر نقد را به هر مبلغی تقدیم کنند، بابت اون قیمتش با هم دیگه مسئولیت تضامنی دارند. به عبارت دیگر اگر آورده غیر نقد بیش از قیمت واقعی تقدیم شده باشه، بابت ما به تفاوتش و بابت مازادش تمام شرکا بایستی مسئول باشند. در شرکت با مسئولیت محدود اگر آورده غیر نقد با وسایل متقلبانه به بیش از قیمت واقعی تقدیم بشه، اینجا شخص مستوجب مجازات کلاهبرداری هم هست. مسئله دیگری که دوستان داریم توجه داشته باشین، در شرکت‌های سهامی خاص برای تأسیس و ثبت شرکت دادن اوراق مذکور در ماده 20 لایحه اصلاح قانون تجارت به اداره ثبت شرکت‌ها کافیه. این اوراق مذکور در ماده 20 یعنی اظهارنامه، اساسنامه، صورت جلسه انتخاب مدیران و بازرسان باید به امضای تمام سهامداران رسیده باشد. در شرکت سهامی خاص همونطور که می‌بینید مجموعه عمومی مؤسس لازم نیست، گرچه می‌تونه تشکیل بشه، اما تشکیل مجموعه عمومی مؤسس الزامی نیست. دوستان در شرکت سهامی و شرکت تعاونی دو شرکتیه که لازم نیست تمام سرمایه در بدو تأسیس شرکت داده بشه. بقیه شرکت‌های تجاری مثل تضامنی، نسبی با مسئولیت محدود زمانی تشکیل می‌شوند که تمام آورده نقدی تسلیم بشه و تمام آورده غیر نقدی هم تقدیم و تسلیم بشه. اما در شرکت‌های سهامی و تعاونی لازم نیست که تمام سرمایه در بدو تأسیس شرکت داده بشه، بلکه کافی است در شرکت سهامی که حداقل 35% سرمایه بدبند داده بشه و در شرکت تعاونی هم 1/3. توجه داشته باشین دوستان در شرکت‌های سهامی و تعاونی بنابراین ما تعهد به پرداخت داریم، اما در سایر شرکت‌ها تعهد به پرداخت را ندارن. خب ما می‌خوایم بریم سراغ بحث بعدیمون که بحث سهام هست.